همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زندگی ضرب سکه همراه شما گرامیان باشند.
ضرب سکه. به نام خدا، سلامی گرم دارم در نیمروز شنبه 20 اردیبهشت ماه و عرض تبریک به مناسبت ولادت امام حسن مشتبه علیه السلام. عیدتون مبارک. برنامه ضرب سکه رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها که تلاش میکنه با همراهی شما به کسب و کارهای نوپا جون بده برای رسیدن به روزی حلال.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
یه لقمه نون حلال و کسب و کار حلال رو قرار هست به شما آموزش بدیم و در خدمت شما باشیم در برنامه ضرب سکه.
سلام، صبح بخیر. در حالی صبح 20 اردیبهشت رو به نیمه میرسونیم که هنوز هم بازار بورس پر رونقه و اقشار مختلف مردم برای خرید و فروش سهام به خیابون حافظ مراجعه میکنن. شاید تا قبل از یک ماه گذشته نوع سرمایه گذاری اقشار مختلف جامعه متفاوت بود. مثلا یک خانم خانه‌دار به خرید چند تکه طلا اکتفا می‌کرد، یا یک فرد بازنشسته تمام سرمایه‌اش رو داخل بانک سرمایه گذاری می‌کرد. و خیلی کم بودن افرادی که ریسک بازار بورس رو می‌پذیرفتند. اما از یک ماه گذشته خیابان حافظ پر شده از افرادی که حتی اندک سرمایه هاشون رو به بازار بورس میارن به بهانه به دست آوردن یک لقمه نون حلال. سمیرا صدیقی، یک لقمه نون حلال، ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از زکار خانم صدیقی. همونطور که اشاره کردن میخواییم بپردازیم به بورس و خانواده سرمایه گذاری در بورس و بیاییم طلحش این موضوع صحبت کنیم با کارشناسان حاضر در برنامه امروزمون. من خدمت رو معرفی میکنم جناب آقای حمید روحبخش، مدیر توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس تهران. آقای روحبخش خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت مجری محترم برنامه و همچنین عوامل محترم برنامه ضرب سکه و همچنین سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه.
خب خیلی ممنون هستم از اینکه تشریف آوردید، بسیار سپاسگزاریم. به هر حال ما می‌خوایم در رابطه با بورس صحبت کنیم. موضوع بورس موضوع جذابی که شاید توی هفته‌های اخیر هم جذابیتش حالا چند صد در واقع درصد بیشتر شده، حالا یه مقدارم در واقع توی سال پیش و اتفاق دیگه‌ای که افتاده بود اینه که توی سال گذشته هم رونق خیلی ویژه‌ای ایجاد شد براش و البته بورسمون هم منتقل شد به منطقه سعادت آباد و چهار حافظ رو بیشتر فکر می‌کنم دیگه در زمینه گوشی و اینجور چیزا بعداً باید یاد بکنیم.
نه اون ساختمان احتمال زیاد شب بخوان برنامه داشته باشه اونجا موزه بشه، موزه بورس باشه. نه اون ساختمان همچنان در اختیار بازار سرمایه
است. ساختمون چقدر بوده آقای مانت؟
من فکر کنم هلوش 50 سالی در واقع قیمت داشت اون ساختمون.
خب واقعا این من فکر میکنم حتما این رو باید به سمت در واقع موزه شدن ببریم. و مهمان دیگر ما جناب آقای دکتر مهدی حاجی‌وند، کارشناس اقتصادی و بورس. خیلی خوش اومدید آقای حاجی‌وند.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای روح‌بخش، دوست عزیزم، همکارانمون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز ضرب سکه رادیوی گفتگو.
خیلی ممنون و متشکر از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. من فکر میکنم آقای روح‌بخش حضرت عالی آغاز بفرمایید بابت اینکه خانواده ها میخوان شروع بکنن به سرمایه گذاری توی بورس و نکته‌ای که براشون پیش میاد این جو بالاخره اخباری رو میبینن براشون جذابه، یه موقعی هم یه خبرایی میشنون یه ذره میترسن، واقعا چه جوری باید وارد شد، چه کار باید کرد؟ خلاصه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یک آمار در مورد خود بازار بدم که افراد که ذهنشون با خود اندازه بورس تهران آشنا بشه. در هفته گذشته من متوسط معاملات روزانه‌ای که حساب کردم دیدم به ازای هر روز در حدود 12000 میلیارد تومان در روز معامله انجام شده. اگه اینو ما بخوایم در واقع واحد زمان یعنی به ثانیه حساب بکنیم تقریبا هر ثانیه در حدود 1 میلیارد تومان معامله در بورس داره اتفاق میفته و تعداد معاملاتی که در بورس ما در هر روز داریم به طور متوسط بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون معامله داره در بورس اتفاق میفته. بازار بسیار نقشونده است. تقریبا بیش از یک سال هستش که توجه اقشار مختلف مردم به بورس خیلی خاص‌تر شده. بیش از یک سال که
توجه تا 2 میلیون معامله یا سهام؟
نه دفعه معامله است.
دفعه معامله
که بین افراد داره اتفاق میفته. ولی خب گردش معاملات 12000 میلیارد تومان به ازای هر روز داره اتفاق میفته. خب این یک فرصت خیلی خوبی هست برای بورس که اقشار مختلف مردم توجهشون به بورس جلب شده و ما اینو یک فرصت خیلی طلایی میدونیم. ولی خب به افراد همه توصیه میکنیم که حتما در واقع توجه داشته باشن. بازاری هستش که اینجا داره در واقع بازدهی که در اختیار افراد قرار میگیره با ریسک هست، بازار ریسک و بازده است. خب تو این بازار ما تو این در واقع 10-15 سال اخیر ابزارهای معاملاتی که ما تو بورس داریم بسیار متنوع شده، پس افراد به نوعی با در واقع انتظارات ریسک و بازی مختلف میتونن تو این بازار ابزار مورد نیاز خودشون رو پیدا بکنن و مرتب بهشون توصیه میکنیم که حتما افراد آموزش‌های اولیه رو ببینن. بازاری هست شاید افراد در واقع تو سیستم بانکی حساب باز کرده باشن، تجربه دارن، چون قدمت سیستم بانکی نسبت به بورس تقریبا 2 برابر هست. خب بعد به نوعی بورس رو میخوام ورود بکنم، بعد آموزش اولی ببینم، با سازوکار این بازار آشنا بشن. ما در واقع تالار معاملات بورس تهران در سعادت آباد و همچنین در تالارهای منطقه‌مون که در 22 منطقه بورس حضور مستقیم و رودرو با مردم داره، تو این تالارها کلاس‌های آموزشی برگزار میشه. از افراد درخواست می‌کنم حتما تو کلاس آموزشی یا حضوری یا مجازی ما حضور داشته باشه.
22 منطقه 22 استان رو می‌فرمایید. خیلی ممنون. خب آقای حاجی‌وند شما بفرمایید، به هر حال خانواده‌ها می‌خوان این کار رو انجام بدن، این اهمیت مشاوره با کارشناسای حاذق رو تو این زمینه یه مقدار باز بفرمایید که چرا مثلا من نباید خودم مستقیم این کار رو بکنم، یا کی من میرسم به اون موقعی که مستقیم باید خودم این معاملات رو انجام بدم.
بله، من به آمارهای دوست عزیزم آقای روح‌بخش رو هم اضافه کنم که امروز شاخص بورس 1 میلیون واحد رو هم رد کرد که به هر حال هم رکورد جدیدی است، هم اصلا معادلات بازار سرمایه رو
امروز میتونه. یعنی تا الان
یک ساعت پیش یک ساعت پیش 1 میلیون رو گذر کرد و میتونه معادلات بازار سرمایه رو عوض کنه و شاید بگیم که به هر حال دوران بلوغ بورس خدا رو شکر سپری شده و در حال گذر هست در کشورمون. اما اینکه چگونه بیان توی بازار سرمایه، خب معادلات و مؤلفه های این بازار متفاوت هست با بازاری مثل سکه، ارز، ماشین، مسکن. شما وقتی میخواید یه ماشین رو بخرید، بودجهتون رو در نظر میگیرید، میبینید که قرار هست اینو سرمایه گذاری کنید یا به قصد مصرف استفاده کنید، میخرید، یه تورمی میخوره بهش، میفروشید و تموم میشه. اما بازار سرمایه یه مقدار مؤلفه هاش متفاوته، علاوه بر اینکه باید ببینیم که اون سهمی که داریم میخریم شرایطش چند ماه گذشته چطور هست، پیش بینی برای آینده چطور هست، تولیدش چطوره، عوامل داخلی چه اثری روش میذارن، عوامل خارجی چه اثری روش میذارن، بقیه بازارها از جمله مسکن، ارز، سکه، اینها چه اثری روش میذارن، معادلات سیاسی در داخل و خارج کشور رو باید به هر حال بررسی کنن ببینن چه اتفاقی میفته، قیمت جهانی نفت حتی بر کلیت بازار سرمایه اثر گذاره و میتونه بر اون صنعت و اون سهم هم اثر گذار باشه. و این چند موردی که من اشاره کردم به این دلیل بود که به هر حال هر کسی که سودای ورود به بازار سرمایه رو داره بدونه که این بازار بازار تخصصی است، شرایطش با سایر بازارها فرق داره. به همین دلیل پیشبینی و پیشنهاد میکنیم که اگر کسی تازه وارد هست به این بازار، قطعا مطالعهشو گسترده کنه تو همه زمینه ها، مشاوره بگیره از کسایی که تجربه دارن، خبره هستن تو این بازار. و اینکه همه کارشناسان هم توصیه میکنن که غیر مستقیم در بازار سرمایه گذاری کنن. مستقیم به این مفهوم هستش که من شخصا میرم یک سهمی رو میخرم و میفروشم بر اساس دانستهای خودم و بر حال سود و ضررش هم به پای خودم نوشته میشه. اما غیر مستقیم اینطوری هستش که میرن واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری رو میخرن، این صندوقها هم یه عده آدم خبره بالا سرش نشستن، میدونن همه این مؤلفه‌هایی که ما گفتیم چه تأثیر روی سهم دارن، کی بخرن کی بفروشن و ریسک ما رو اینطوری کنترل میکنن.
خیلی ممنون آقای روح‌بخشی. نکته که شاید پیش بیاد اینه که اصلا ما چرا باید در روز سرمایه گذاری کنیم، چرا کار دیگه نکنیم، یا بور چه مزیت‌هایی میتونه برای ما داشته باشه؟
خب توجه بکنید توی مطالعاتی که در سطح دنیا انجام شده، رشد اقتصادی و رشد بازارهای مالی در واقع ارتباط تنگاتنگی با هم دیگه داشتن و اینو توجه داشته باشید اگه افراد وارد بازارهای کاذب از قبیل طلا، ارز و یا کالای مصرفی بادام مثل خودرو وارد بشن، به نوعی اگر تو اونها در واقع افزایش تقاضا به وجود بیاد و به واسطه افزایش تقاضا قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه، هزینه زندگی مردم افزایش پیدا می‌کنه. در این بازاری خدمتتون گفتم. ولی اگر در بورس در واقع افراد بیان سرمایه‌گذاری بکنن و در واقع در بورس تجهیز منابع اتفاق بیفته و شرکت‌ها بتونن از این منابع برای سرمایه‌گذاری استفاده بکنن، برای رشد شرکت‌ها استفاده بکنن و اگر افزایش تقاضا برای خرید سهام شرکت‌ها اتفاق بیفته و قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه، هیچ وقت این منتقل به تورم نمی‌شه و برای به نوعی هزینه زندگی مردم افزایش پیدا نمی‌کنه. این چیز اثبات شده است که در تمام دنیا بورس‌ها در واقع کمک می‌کنن به رشد اقتصادی هر کشوری.
خیلی ممنون، متشکرم. یه نکته‌ای که شاید آقای حاجی بند خیلی حالا اثرگذار باشه، خانواده‌ها وقتی می‌خوان که وارد اینجور مسائل بشن سعی میکنن اول یه محکی بزنن، یه تجربه‌ای بکنن، حالا برن بپرسن از یه سری افراد وارد. یه موقع هم که خودشون میخوان وارد این موضوع بشن و مستقیم سرمایه گذاری کنن، شاید دوست داشته باشن با اقل در واقع سرمایه گذاری وارد این در واقع پروسه بشن. نظر شما به عنوان کارشناس چیه؟ یعنی اینکه بیایم مثلا به فرض مثال با نمیدونم 1,000,000 تومان وارد بشیم یا نشیم، بعد حتما 10,000,000 تومان باشه، یا اینی که حتما باید نه باید 100,000,000 باشه که بتونه اثر خودش رو داشته باشه؟
بله، خب میدونید که حداقل سرمایه که نیاز هست در بورس ما معامله کنیم 500,000 تومان است. این مبلغ چندی پیش 100 تومان بود که حالا با توجه به رشدی که بازار داشت بله شده 500,000 تومان. بنابراین حداقل سرمایه این موضوع است. اینکه آیا سرمایه زیادی ببریم و سرمایه را از کجا ببریم موضوع خیلی مهمی است. مثلا برخی من شنیدم میگن ما میخوایم خونه رو بفروشیم، ماشین رو بفروشیم، بریم قرض بگیریم، وام بگیریم، بیایم سرمایه گذاری کنیم. همونطور که ممکنه به هر حال بازدهی خوبی رو از این ریسک پرخطری که برای خودشون دارن ایجاد میکنن به دست بیارن، بدونن که ضرر در بورس با فروش ماشین یا خونه مواجه است با از دست دادن منزلشون یا مسکنشون یا خودروشون. بنابراین همیشه هم توی بورس کارشناسان توصیه کردن که سرمایه مازاد خودشون رو در این بازار بیارن و پیشنهاد ما، توصیه ما این هستش که نه ماشین بفروشن، نه خونه بفروشن، نه فرش بفروشن، نه برن قرض بگیرن، خرج و مخارج زندگی رو دادن، قسطاشون هم دادن، یه چیزی این کنار پسنداز دارن، میتونن حالا بخشی از اون پسنداز رو بیارن. اما اینکه این پسنداز رو چی بخرن هم مهم هست. یهویی نرن همه یه
اینو باید بذاریم منوط به اون آموزشه و اینی که یه در واقع مشاور و نفر کار بلد کنار موضوع باشه. خب بسیار سپاسگزاریم. ساعت 11:13 ضرب سکر میشنوید.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب
سکه. ضرب سکه
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه است. ضرب
سکه.
الهی به امید تو به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه ضرب سکه. من فاطمه عبدالبند هستم و با اخبار اقتصادی در خدمتتون هستم. آقای مسعودی به شما هم سلام میکنم. خدا قوت و به کارشناسان محترم.
متشکرم.
خدمت شما عرضم که بریم سراغ بورس که شاخص بورس در جریان معاملات امروز رشد صعودی داشته. 23000 واحد رشد داشتن، به ارتفاع 1,000,000 واحد صعودی پرقدرت رسیدن. تا این لحظه 1,684,000,000 سهم و حق تقدم هم به ارزش بالغ بر 2,568 میلیارد تومان معامله شده و دست به دست شده. بیشترین اثر مثبت و رکورد شکنی هم در حیطه فولاد مبارک اصفهان بوده، صنایع مس و پتروشیمی خلیج فارس، که خیلی خبر خوشحال کننده ای هست. لزوم تعیین تکلیف شرکت های غیر بورسی سهام عدالت، سابقه توزیع گسترده سهام بین مردم برمیگرده به اواخر یک قرن قبل که کوپن سهام یا ووچر نام داشته. آقای مسعودی بله. که در کشورهای دنیا این قضیه مرسوم بوده و برای شنوندگان ما سوال پیش میاد که این سهام اصلا چه نقشی توی زندگی داره. تقریبا توی تمام موارد بویشه در مراحل آزادسازی تجربه ها تقریبا ناکام بوده به دلیل اینکه نتونسته خوب مدیریت بشه و ما امیدواریم توی قضیه کشورمون این سهم درستی شکل بگیره.
یه نکته هم داره، اونم اینه که حالا با سهام عدالتشون اشاره کردید، من فکر میکنم اینجا دیگه همه اقشار در جریان ریز این موضوعات با توجه به این بحث در واقع آزادسازیش هم میتونن قرار بگیرن.
همینطوره و نیاز به آگاهی داره، همونطور که کارشناس محترمم گفتن. سال 93 یه لایحه در خصوص آزادسازی سهام عدالت از طرف وزارت اقتصاد تهیه شد، به دولت داده شد، کمیسیون بررسی هم انجام شد و تقریبا 3 سال طول کشید تا این آزادسازی انجام بشه. الانم در پاستور این قضیه آزادسازی انجام شده. یکی از مشکلاتی که بهش اشاره شده و کارشناسا بهش اشاره کردن اینه که سازوکار تعیین شده نشون نمیده که انتخابات قراره چجوری شکل بگیره. مثلا همین غیر مستقیم یا مستقیم بودن سهام عدالت، چون مردم واقعا یک اقتصاددان نیستن یا مشارکت ندارن در این موضوعات و گفتن که احتمالاً اصلاح روش آزادسازی دوباره و مجدد صورت خواهد گرفت. یعنی کارشناسا به این قضیه
متفقن. همون هم باید آموزش در واقع کنارش باشه.
دقیقاً. بریم سراغ مجلسمون که مجلس گفته که برای رفع خلل‌های قانونی اختصاص سهام عدالت به مشمولان باید ما آمادگی داریم. حسن شجاعی نماینده مجلس گفته با اشاره به اینکه شایسته نیست برخی از افراد نیازمند از دریافت سهام عدالت محروم بمونند، گفته در صورتی که دولت در این زمینه با خلل قانونی مواجه است ما اعلام آمادگی می‌کنیم که این قوانین و مقررات رو بتونیم اصلاح کنیم و به تصویب برسونیم و تاکید کردن که سهام عدالت اسمش روشه، این سهام متعلق به مردمه و باید توزیع عادلانه هم برای مردم شکل بگیره و دولت هم باید سازوکارهای مناسب رو برای آزادسازی این سهام به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای مردم در نظر بگیره. این بود خبرهای اقتصادی ما.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم. شما همچنان ضرب سکه رو میشنوید. خب خیلی ممنونم از همکارم خانم عبدالبن و اخبار اقتصادی بورسی که امروز در واقع در کنار موضوع ضرب سکه داره در واقع خودش رو بیشتر نشون میده. خب آقای روحبخش، فکر میکنید که برای اینکه خانواده ها بخوان وارد بشن، همونجور که حالا آقای حاجی بند هم اشاره کردن، اینه که واقعا همه داراییشون رو درگیر این موضوع نکنن و حالا با یه حداقل هایی میشه بیاد وارد بشن و در واقع امتحان بکنن که بتونن ذره ذره در واقع وارد این بازار بشن، مثل همه کارهایی که تو زندگی داریم انجام میدیم و یک دفعه یک کاری رو انجام نمیدیم. نکته که شاید اینجا حائز اهمیت هست که چه افرادی یا چه شرکت هایی رو باید بهشون اطمینان بکنیم برای اینکه بتونیم در واقع اون مدیریت اون سهاممون رو در اختیار اونها قرار بدیم، به مدیریت سرمایه‌مون. یه بحثی شرکت های سرمایه‌گذاری، یه بحثی سبدگردان ها، اونها رو هم اشاره بفرمایید.
خب ما در واقع به نوعی برای ورود غیر مستقیم افراد به بازار سرمایه ما 3 در واقع درگاه داریم، که درگاه صندوق های سرمایه‌گذاری هست که در حدود 200 صندوق سرمایه‌گذاری الان در بازار سرمایه فعال هستن و تحت نظارت سازمان بورس دارن فعالیت میکنن، که ما داخل این صندوق سرمایه‌گذاری با 3 تیپ صندوق تعریف شده: صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق سرمایه‌گذاری مختلط و صندوق سرمایه‌گذاری در سهام. باز به نوعی اگه افراد با توجه به اون ریسک و بازی خدمتتون گفتم، اگه افراد ریسک پذیری هستن به سمت صندوق‌های در سهام حرکت بکنن، که به نوعی اون صندوق میاد منابعی که جمع کردیم برای داخل شرکت بورسی سهام گذاری میکنه. اگه اون فرد بینابین هستش میتونه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف انتخاب بکنه، و اگه فردی هست که بسیار ریسک گریزه میتونه بیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت رو انتخاب بکنه. پس ما تو خود صندوق سرمایه‌گذاری باز سه پله برای این قضیه داریم که سایت رسمی fipiran.com سایتی هستش که اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو داره منتشر می‌کنه. افراد میتونن اونجا در واقع به نوعی بازدید این صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری که توی ماه اخیر، سه ماه، شش ماه و سال و یا تو بلند مدت‌تر
گزارشاتشون در واقع اونجا هستش که بشه دادن.
افراد میتونن براتی سورت بکنن و با توجه به اون ریسک و بازدید مورد نظر خودشون دارن میتونن در واقع اون صندوق رو انتخاب بکنن. اونم باز نیاز به انتخاب داره. ما شرکت سبدگردانی داریم و همچنین شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری. خب افرادی که با سرمایه خیلی زیادی هستن عملاً میتونن به شرکت سبدگردان و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مراجعه کنن، ولی افرادی که در واقع سرمایه متوسط‌تر دارن میتونن به راحتی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع سرمایه‌گذاری مشترک مراجعه بکنن.
خب یعنی با این حساب این سه درگاه رو که شما فرمودید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها و مشاورین سرمایه‌گذاری. خب آقای حاجی بند، حالا با توجه به این اتفاق که ما وقتی می‌خوایم این تبدیل‌ها رو توی خانواده انجام بدیم، می‌ام حساب می‌کنیم که مثلا اگر قرار باشه این پول رو من اگر حالا اینی که در بانک سرمایه‌گذاری بشه رو که من شخصا مخالفم و دلایلش رو بعداً و بارها البته صحبت کردیم توی بحث کارآفرینی و تو بحث اتفاقاتی که می‌خواد بیفته، اصلاً این موضوع می‌تونیم بگیم جایگاهی نداره. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خب به هر حال حساب می‌کنیم که اینو ما اگر بذاریم توی بانک اینقدر درصد سود بهش تعلق می‌گیره، اگر مثلا بیام با مثلا آقای حاجی بند که داریم با هم یه کارآفرینی انجام میدیم سرمایه‌گذاری کنیم سودش میشه اینقدر، و حالا قراره که بیام توی بورس و به عنوان یه گزینه بهش فکر بکنم. نکته‌ای که اتفاق می‌افته اینه که این بازدهی این سرمایه‌گذاری رو تو چه مقاطعی باید ببینیم و چطور باید ازش انتظار برگشت در واقع حالا هم اون سود و یا سرمایه بیشتری ازش داشته باشیم.
بالاخره همونطور که اشاره کردیم رصد بازارهای مختلف عوامل تاثیرگذار بر اون میتونه پیشبینی ما رو و سیاستهای ما رو برای ورود به اون بازار و کسب سود و بازده تعیین کنه. یا آمار کوچیک بدیم، از اول امسال تا الان که تقریبا نزدیک 50 روز گذشته، بورس اوراق بهادار منهای امروز 90% بازدهی داشته شاخصش. این در حالی که بازارهای ارز و طلا کمتر از ارز و طلا کمتر از 10% رو به هر حال نصیب سرمایه گذاران خودش کرده. این نشون میده که فعلا بورس به اصطلاح روی بورس هست، بازار مناسبی هست، حتی نسبت به نرخ سود بانکی که تازگی پایین هم حتی اومده، حتی نسبت به ارز، حتی نسبت به خودرو و خیلی بازارهای دیگه.
خب یه لحظه اون 90% یه ذره توضیح میدین، یه ذره بازش کنین، یه ذره جذاب شد.
ببین 90% به این مفهوم هستش که از اول امسال اگر یک نفر از همه سهام شرکت‌های بورسی یه دونه رو داشت، تا به الان 90% سود کرده بود. و شاخص بورس برآیندی از اتفاقاتی که توی شرکت‌های مختلف داره میفته. شرکت‌های مختلف اثرات مثبتی رو و منفی رو بر شاخص بورس دارن و برآیند این شاخص‌های مثبت و منفی شدن قیمت سهام در روزهای مختلف منجر به این شده که تا به الان شاخص بورس بازدهی 90% رو داشته باشه. و این به این مفهوم هستش که ممکنه سهمی حتی از 90% خیلی بیشتر سود کرده باشه و حتی کمتر، بسته به اینکه چه سهمی از چه صنعتی از چه عاملی روش تاثیر گذاشته، چقدر تا الان رشد کرده، چقدر انتظار روانی هست برای رشدش و از این داستان ها. بنابراین به همین دلیل هست ما میگیم وقتی میخواید پا توی بورس بذارید، باید بیشتر از بازارهای رقیب نسبت به این بازار مطالعه کنید، عوامل مختلف، شب تا صبح باید خبرها رو چک کنید، خود بازار رو چک کنید، زیر نظرتون باشه تا ببینید چه اتفاقی برای این بازار میفته. به همین دلیل است وقتی یک کسی تازه وارد هست، این پیش بینی رو میکنیم و این پیشنهاد رو میکنیم بره غیر مستقیم و کم کم کسب تجربه کرد، حالا فکر کرد ریسک هم میتونه بیشتر به خودش بپذیره، بیاد و مستقیم معامله کنه و سرمایه گذاری.
خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر علیرضا ماهیار، مشاور فناوری و نوآوری سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر ماهیار سلام بر شما.
سلام بسودی خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو هم تبریک عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم شنونده صحبت‌های دوستان بودید و گزارش حالا همکارمون رو هم شنیدید. یه مقدار شاید برگردیم به اون سوال اصلی و کلیدی. شاید خانواده‌ها براشون خیلی اهمیت داشته باشه. یه مقدار آقای فرهوش توضیح داد، آقای روپش توضیح دادن. من فکر می‌کنم شاید باید یه مقدار دقیق‌تر به این موضوع بیشتر بپردازیم که اصلاً ما چرا داریم توی بورس سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
ببینید شما وقتی میخواید به یه مسافرتی برید با ماشین، قبل از اینکه پا بذارید تو جاده قطعا نگاه میکنید ببینید از چه مسیرهایی میشه رفت. تو مسیر ایستگاه‌هایی برای بنزین زدن، برای استراحت، چه امکاناتی هست، چه موقعیت‌هایی هست و قرار از مسیر چه لذتی رو ببرید تا در نهایت به اون مقصد و مقصود محدودتون برسید. بورس هم یه همچین شباهتی رو داره. شما یک مسیر پرپیچ و تابی رو باید برید. سرمایه‌گذاری سهل الوصولی نیست که بگیم که ما همین امروز این پول رو می‌ذاریم فردا با این بازده می‌تونیم از این بورس این بازده رو بگیریم. بلکه باید با دید و با آگاهی حرکت کرد. برای منظور در بازار سرمایه خب نهادهای مختلفی به عنوان مرجع هستن، سرمایه گذاری هستن که میان و راهنمایی میکنن، مجموعه های آموزشی هستن مثل مرکز مالی ایران که خب زیر نظر بورس ها هستن و میان اون آموزش ها رو میدن. قطعا نیاز به آموزش و تخصص داره و کارگزاری ها هم، کارگزاری های منتخب بازار سرمایه هم میتونن به عنوان یک مرجع باشن. منتها اکیدی که تقریبا همه کارشناسا به اتفاق جمع دارن این هستش که برای همچین فضایی بهتر هست خانواده ها علاوه بر این که خودشون آگاهی کسب میکنن بیان از ابزارهای با ریسک کمتر مثل صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنن. بله. و این ابزارها بالاخره تضمین میکنن که اصل اون پول حفظ میشه و نه تنها حالا خدای نکرده اگر مشکلی هم پیش بیاد یه بخشی از ضرر ممکنه جبران بشه، بلکه فضا رو به اصطلاح از اون حالت استرس و تنش یه ذره فاصله میندازه و به فضای با آرامش بیشتری میبره جلو. نکته خیلی خیلی مهم این هستش که تنوع ابزارهای بازار سرمایه این امکان رو میده به هر فردی با هر سطح دانشی و با هر سطح آگاهی که بتونه از نهادهای مالی مورد تایید سازمان بورس استفاده کنه و بر مبنای اون شروع کنه پا بذاره تو این جاده و تو این جاده حرکت کنه و جلو بره. قطعا باید اجتناب کنیم از حرکت‌های هیجانی و رفتارهایی که خدای نکرده ممکنه تبعات جبران ناپذیر رو برای اقتصاد یک خانواده داشته باشه. ما شاهد بودیم که در سال گذشته بعضن بعضی از دوستان که مراجعه میکردن میگفتن مثلا ما خونمون رو فروختیم آوردیم تو بورس.
بله بله.
خب این فضا فضای صحیحی نیست. حد همه جا میگن شما با دارایی مازادتون بیایید وارد بورس بشید و سرمایه گذاری بکنید. اصل فضا این هستش که این پول این نقدینگی جمع بشه و جذب تولید بشه، همونطور که امسال هم سال جهش تولید هست. در حقیقت این پول باید بیاد به گردش بیفته و تو سرمایه گذاری بشه و بتونه در جهت تولید بهتر تو کشور استفاده بشه.
درسته.
نه اینکه فقط ببینیم که ما این پول رو بذاریم که حالا بانک X درصد میده ما اینجا Y درصد.
در واقع هدف بیشتر اون هدفی باید باشد که حالا در نهایت این اتفاق تولید و جهش تولید که به هر حال موضوعی هستش که فکر میکنم خیلی حائز اهمیته و ما باید بهش در نهایت هر سرمایه گذاری که میکنیم فکر بکنیم و وقتی تو حوزه بورس مطمئنن وارد میشیم یه مقدار هدفمند و در جای درستش داره این اتفاق میفته. یه نکته ای که آقای ماهیار حالا من سوال دومم از حضرت علی بپرسم که بعد خدمت دوستان باشم اینه که حالا یه پیامکی هم داریم بابت اینی که حالا حضرت علی هم تو حوزه فناوری و نوآوری هم در واقع سبقه دارید. بفرمایید که الان سوال بر این هستش که ما به صورت مجازی خودمون میتونیم به صورت در واقع مجازی کنترل کارهای سهامیمون رو داشته باشیم یا خیر؟
ببینید الان اکثر کارگزاری ها دسترسی کاربر و سرمایه گذار رو به پورتفوش و به قسمت معاملات به صورت الکترونیکی دارن میدن.
بله.
یعنی بعد از اینکه سرمایه گذار در سامانه سجام ثبت نام کرد، احراز هویت شد و کد بورسی رو دریافت کرد، بر اساس مراجعه‌ای که به کارگزاری انجام میده و اون دسترسی خودش رو میگیره به اون پنل، حالا یا به صورت تلفنی یا به صورت الکترونیکی و آنلاین، میتونه از طریق گوشی تلفن همراهش که هوشمند باشه یا از طریق کامپیوترش در خونه در محل کار شروع کنه و خرید و فروش کنه. منتها عرض کردم این که خرید و فروش چی ها همه از ما میپرسن چی بخریم یا چی بفروشیم.
در واقع اونجا اون نقطه مشاور در واقع باید صورت بگیره دیگه.
دقیقاً اونجا مثل من مثالی که میزنم مثل یه کارد جراحی هست که میدن دست یه جراح. خب اون جراح بلده چجوری ببره که خدای نکرده نه تنها مشکلی پیش نیاد بلکه یه بهبودی یه قده وخیم یا یه حالت بدی رو رفع کنه. ولی اگه اون کارت جراحی رو دست یک انسانی بدن که خب بلد نیست ازش استفاده کنه ممکنه حتی دست خودش رو ببره.
درسته.
پس اونجا نقطه لب مرزی هستش که فرد باید آگاهی داشته باشه. البته عرض کردم کارگزاری های بازار سرمایه قطعا برای کسانی که در بعد به ورود هستن و به اصطلاح ناآشنا هستن با این فضا تمهیداتی رو دارن مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مثل سبدها و موارد دیگه که اینها کمک میکنه اون ریسک رو کاهش بدن و ولی جزء سهل الوصول ترین روش های ذخیره سرمایه‌گذاری در بورس هست.
بله.
قطعا این صندوق ETF دولت هم در جریان هستی تو برنامه های مختلف شما هم من شنیدم که بهش پرداختید. خب اینم یکی از روش هایی که خیلی ساده است، یعنی شما بدون داشتن حتی کد بورسی میتونید بیاید و یونیت هولدر این صندوق های سرمایه‌گذاری
همون که در واقع هر نفر با کد ملی تا 2 میلیون تومان
تا 2 میلیون تومان بله خیلی ساده میرید سمت بانک و سودش رو دولت تضمین کرده. خب ببینید این یه روش مطمئنه، استقبال خوبی هم شده ازش. الان 13 تا بانک هم به عنوان بانک عامل تا آخرین اطلاعاتی که من داشتم هستن و فضای خیلی خوبیه. ما وقتی همین آمار رو نگاه میکنیم میبینیم بیش از 60% مراجعه کننده ها تو بعضی از بانک ها از درگاه های الکترونیکی استفاده کردن، تو بعضی از بانک ها تا 80%.
درست.
یعنی کمتر از 20